بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غایبان، کسانی که در مجلس ما حاضرند و کسانی که بعداً صدای ما رو میشنوند. خداوند همگان رو در پناه حمایت و عنایت خود نگه دارد و به همه شادکامی و سرفرازی و نیک سرانجامی عطا کند. اکنون به جلسه 16 از جلسات دروس قرآن و انجیل رسیده ایم و خداوند رو شکر می‌گذاریم. از عزیزان هم سپاسگزارم که مجلس ما رو، بزم معنوی ما رو گرم نگه می‌دارند. نوبت‌های گذشته به تفاریق ابعاد و وجوه مختلف نسبت‌های میان قرآن و انجیل رو کاویدیم و هنوز نکته‌های بسیار هست که باید با یکدیگر ببینیم و بشنویم. عرض می‌شود که یکی از کاوش‌های خیلی دلچسب موارد اشتراک میان آیین مسیحی و آیین اسلام است که بخشی از آن مربوط می شود به مشابهت ها و اشتراکاتی که میان قرآن و انجیل وجود داره و پاره از آنها هم ورود بعضی از انجیلیات، یعنی آموزه های انجیل هست، در معارف اسلامی، علل خصوص در احادیث و روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده و به ما رسیده و یا در مذهب شیعه از پیشوایان شیعه رسیده است و یا در تواریخ به نامهای دیگری ثبت شده، اما وقتی که اونها رو ریشه یابی میکنیم میبینیم که در انجیل میتوان نشان اونها رو جست. علل خصوص طایفه صوفیه مسلمان که به گمان من بسیار وامدار تعالیم عیسی علیه السلام و مسیحیت به طور کلی هستند. و من ضمن یکی دو جلسه و شاید بیشتر میخواهم این اقتباسات، این اشتراکات، این تشابهات رو خدمت عزیزان عرضه بدارم و میخواهم نتیجه گیری هم بکنم. یعنی غرض از عرضه داشت این مشابهت ها یک تتبع خشک آکادمیک محض نیست، به اون سبب هم باشد نیکوست، اما نیکویی هایی بیشتر از آن دارد. میخواهم در درجه اول نشان بدهم که چگونه معارف این دو دین الهی در هم تنیده اند و چگونه اندیشه ها یا الهامات این دو پیامبر، یعنی عیسی و محمد علیه السلام، با هم آشنا هستند. من نمیخواهم مثل بعضی ها بگویم که پیامبر اسلام از کتاب های تورات و انجیل اقتباس کرده است یا گرته برداری کرده، گرچه اگر اون رو هم بگوییم ملالی نیست و ملامتی بر ما نیست، اما فعلا وارد اون حیطه و حریم نمیشویم چون ممکن است که برای بعضی ها گزنده و رماننده باشد و از خود بپرسند که پیامبری که میگوین امی بود چگونه از کتب رسولان پیش از خیش اطلاع داشتند. فعلا در مقام بیان اون معنا نیستیم، اما به ظواهر که نظر کنیم البته این مشابهت ها رو فراوان میبینیم. یکی آشنایی و نزدیکی آموزه ها و الهامات این انبیا با یکدیگر است و دوم این که حقیقتاً قرآن برای فهم اونچه که معارف اسلامی رو تشکیل میدهد کافی نیست. ما به اونچه که از پیامبر رسیده یا از پیشوایان دیگر هم رسیده محتاجیم. به تعبیر دیگر همه اسلام در قرآن خلاصه نمیشود. قرآن لب لباب ضروریات معارف اسلامی رو با خود دارد و شاید در قرآن پاره ای از نکات چنان با اختفا و با لطافت ذکر شده که جز برای گروه قلیلی از خواص قابل کشف و قابل درک نیست. اما وقتی که به روایات وارده از پیامبر و دیگران نظر می کنیم، می توانیم ناخوانده های قرآن بین سطور قرآن رو در اونجاها هم بخوانیم. نکته دوم این که به هر حال اسلام عبارت است از تاریخ اسلام، همونطور که مسیحیت عبارت است از تاریخ مسیحیت، و غرض ما از تاریخ مسیحیت یعنی اون چه که به نام مسیحیت و تفاسیری که از آموزه های اصلی مسیحیت در طول تاریخ به عمل آمده است. همین حکم در باب اسلام هم جاری است، یعنی قرآن مورد تفسیر قرار گرفته، روایات مورد تفسیر قرار گرفتند، خواه روایات اعتقادی خواه فقهی و امثال اونها، و چنان حجم اینها انبوه شده است که امروز نمیتوان تصور کرد که ما بتوانیم به دوران گذشته برگردیم و کتاب و سنت تفسیر ناشده رو دوباره احضار کنیم و از اونها استفاده کنیم. هر مفسری هم که آمده و رأی تازه ابراز داشته و به گمان خودش رأی پیشینیان رو دور زده یا ابطال کرده یا تصحیح کرده، خود او هم باز بر این سنت ستبر افزوده است و ما همچنان در این رود جاری شنا می کنیم و در جریان هستیم. به این معنا مسیحیت چیزی نیست جز تاریخ مسیحیت، تاریخ تفاسیری که از مسیحیت شده است. اسلام چیزی نیست جز تاریخ تفاسیری که از اسلام شده است و این جریان جاری است، یعنی متوقف نشده است. همچنان که در یکی از نوبت ها گفتم، خداوند آخرین پیامبر رو فرستاده است اما آخرین مفسر را نفرستاده است. ما خاتم الانبیا داریم اما خاتم المفسرین نداریم. خب این ادیان، یعنی این ادیان تاریخی، چنان در هم رفته اند و با هم ممزود شده اند که واقعا امروز شناخت یکی بدون شناخت دیگری میسر نیست. یعنی امروز فهم قرآن، اگر او رو ما در کنار انجیل یا تورات نگذاریم، بگذاریم از باره از نوشته های دیگر، واقعا درک ما ناقص خواهد. به همین دلیل هم چنان که نشان خواهم داد، پاره از مفسران ما که آشنایی با کتب سالفه و سابقه نداشته اند، انجیل نخونده بودند، تورات نخونده بودند، در درک پاره از آیات قرآن حقیقتا درمانده بودند، به دلیل اینکه نمیدانستند که منبع اصلی کدام است و کجاست و این سخن در اصل کجا بوده و از کجا آمده است. این ناآشنایی با منبع و منشأ و سرچشمه اصلی برای اونها گاهی ابهام و نامفهوم بودن رو ایجاد کرده است. نتیجه سومی که میخوام بگیرم، یعنی از این مقدمه، این است که واقعا برای مسلمان محقق آشنایی با این کتب سالفه، یعنی کتب مقدسه قبل از اسلام، به گمان من یک امر ضروری است و هرچه که در این طریق بکوشد پاداش بیشتری خواهد یافت. حسبنا کتاب الله، که سخن مشهوری است که گفتند، که کسی از بزرگان گفته است، علی ای حال سخن پذیرفتنی نیست و باید دقت کرد که برای همین کتاب الله، یعنی برای فهم این کتاب الله، ما به منابع دیگر احتیاج داریم و هرچه که اون منابع رو بهتر بکاویم به فهم همین کتاب الله موفق تر خواهیم شد. و نکته بعدی همین استش که اصلا غیر از این که بخوایم به فهم کتاب خدا یعنی قرآن نائل بشیم، خواندن کتابی مثل انجیل، علل خصوص انجیل، بسیار نیکو و پر فایده است. اونقدر نکته های عالی اخلاقی در این کتاب آمده است که هیچ کس از دانستن آنها مستغنی نیست. یک کتاب آموزشی تربیتی اخلاقی بسیار لطیف و نیکوست و بالاخره این کتاب، کتاب تمدن ساز و تاریخ سازی بوده است. درست است که پیامبر اسلام که مهر خاتمت بر دفتر پیامبری نهاد چند صد سال پس از حضرت عیسی به ظهور رسید و مسلمانان با پیروی از او خود را رستگار می دانند و رستگار هم خواهند شد. اما فهم کتاب خدا اولا شرایطی دارد و به فهم سطحی اون اگر نمی خواهیم اکتفا کنیم باید پا رو فراتر بگذاریم و انبان تحقیق خود رو پرتر کنیم. و دوم این که دانستنی های بسیار هست که در قرآن نیست و در جاهای دیگر یافت شدنی است، بهتر است که به اونجاها هم رو بیاوریم. نشان خواهم داد که بالمثل در ادبیات صوفیه ما چقدر از انجیل استفاده شده است که پاره از اون انجیلیات به صورت روایت وارد معارف اسلامی شده و پاره از اونها احتمالاً نشده است. به این سبب است که من اکنون این باب رو، این فصل رو می گشایم، یعنی نگاه مقایسه‌ای و تطبیقی میان اونچه که در انجیل آمده و اونچه که در قرآن یا روایات اسلامی آمده است و بهره بردن از این مقایسه و آنگاه راه خود رو در پیش گرفتن و به دنبال موارد بیشتر گشتن. من اینجا جز گلچین کردن، گزینش کردن راهی ندارم. اگر به تمام مواردی که دیگران یافتند یا من خودم یافتم و در حواشی کتاب ها نوشتم بخوام اشاره کنم، اونگاه این فصل فصل دراز دامنی و ملالاوری احتمالا خواهد شد، اما میتواند اشتهای شما رو برانگیزد برای اینکه خودتون دنباله این کاوش رو بگیرید. بسیار خوب، آغاز میکنیم از یک بخشی از انجیل متا که در اونجا یکی از اصول بسیار مهم دینی رو حضرت عیسی بیان می کند و بلکه اشاره می کند که مهمترین و اصلی ترین آموزه انبیای الهی است و در همه شرایع وجود داشته است. اگر اون رو عزیزانی که گرداننده صفحه هستند نشان بدهند، اونگاه من بله برای شما خواهم خواهد. خب ملاحظه بکنید تمام این موارد، یعنی این نوشته ها و این اقتباسات از ترجمه جناب آقای پیروز سیار است که من همواره تا میتوانم از او استفاده میکنم. قبلا هم ذکر این ترجمه بسیار وفادار و عالمانه رو با شما در میان نهادم. خوشبختانه تمام اناجیل ترجمه شده و در یک جلد منتشر شده. عهد عتیق که تورات باشد و بقیه کتاب‌هایی که ما در مجموعه عهد عتیق آمده است تا کنون 3 جلد آن منتشر شده. توفیق بیشتر این محقق بسیار زبردست رو از خداوند می‌خواهیم. خب اینجا می‌بینید که من قسمتی رو از انجیل متی آورده‌ام و می توانید بخوانید. همه اونچه که می بینید نیکوست، ولی من بر یک بخشش فقط تمرکز خواهم کرد. از اون بالا می بینید که ملوث نکردن مقدسات. اونچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خیش پیش خوکان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند، پس اونگاه برگردند و شما را بردرند. اهل فضل از مجلسیان ما و حاضران در محضر ما به نیکی می توانند حدس بزنند که این آیه انجیل چگونه در ادبیات اسلامی و در شعرهای فارسی راه خود رو باز کرده است. یکی از مثالهای خیلی مهمی که همیشه اهل تأویل می زدند، اهل تأویل قرآن، می گفتند که تأویل مثل تعبیر خواب می ماند. و این نکته است که خصوصا مرحوم صدرالدین شیرازی ملا صدرا در آثار خود و به خصوص در کتاب مفاتیح الغیب خود آورده است. بعد یکی از مثالهاشون این بود که اگر کسی در خواب ببیند که جواهر و مروارید به گردن خوکان می آویزد، تعبیر آن در بیداری این است که علم را به نااهل یاد می‌دهد. اتفاقا مفسران خود انجیل هم همین معنا را ذکر کردند. اینجا خب کلام عیسی مجمل است و به صورت یک تمثیل بیان شده است و مفسران هم همین نکته را گرفتند. شما در اشعار ناصر خسرو، حکیم خراسانی خود ما، هم این رو میبینید. اونجا که میگوید نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، بعد میاد پایین و میگوید که من آنم که در پای خوکان نریزم مرین گوهری لفظ در دری را. اون در واقع ملامت میکند کسانی که مداحان پادشاهان بودن. میگوید که اونها این لفظ دری، این زبان فارسی که در لطافت و در ارزشمندی مانند گوهر است، مانند مروارید است، در پیش خوکان میریزن، یعنی این شاهان فاسد. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این گوهری در لفظ دری را. خب میبینید چه اون تعبیر خواب، تعبیر خواب که حکیمی مثل صدرالدین نقل میکند، و چه این بیتی که جناب ناصر خسرو نقل می کند و می گوید من مداحی پادشاهان نمی کنم که مانند ریختن مروارید است به پوش خوکان. می بینید که سرچشمه او کجاست. این توصیه انجیلی است. این است که عیسی علیه السلام با شاگردان خود در میان می نهد. از این عبور کنیم. باز هم به طلب برکت من بخش های دیگر این رو می خوانم تا به سر نه همونجا همونجا لطفاً بله تا به سر نقطه اصلی برسیم. کارسازی دعا: طلب کنید تا شما را عطا کنند، بجویید تا بیابید، در بکوبید تا بر شما در بگشایند. چه اون که طلب کند عطا گیرد، اون که بجوید بیابد، و بر اون که در بکوبد در بگشایند. مفاهیم خیلی آشناست. شما از مولانا به یاد دارید دیگه، گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زاندر برون آید سری. بله این روایت از پیامبر اسلام منقول است که من قرع بابن ولج ولج، هر کس دری رو بکوبد و سماجت کند اون در به روی او گشوده خواهد شد. خب میبینید که الان ریشه کار کجاست. در بکوبی تا بر شما در بگشایند. چه اون که طلب کند عطا گیرد، اون که بجوید بیابد. که در باز اشعار مولانا هم هست که عاقبت جوینده یا بنده بود، سایه حق بر سر بنده بود. اینها نکاتی است که میبینیم در قرآن هم. این که بخواهید تا به شما عطا کنند که آیات چندانی داریم که همین رو نشان می‌دهد، و مخصوصا اونجا که میگوید که به بندگان من بگو که مرا دعا کنن. اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ولعلهم یرشدون. خب البته این که پیامبران یک رسالت یکسان و مشابهی داشتن، علل خصوص در نسبت با آسمان، در نسبت با ملکوت، هیچ شکی نیست. اصلا نمیتوان بر آن رفت که پیامبر اسلام این نکته رو فی المثل در انجیل دیده است. اصلا لب و گوهر رسالت هم او همین بود که درهای آسمان رو به روی آدمیان بگشاید. بگوید طلب کنید، بخواهید تا به شما بدهند. به قول مولانا این طلبکاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشیست. من طلب کردم وصالش روز و شب، یافتم اکنون به حکم من طلب. به حکم من طلب یعنی چه؟ یعنی به حکم این عبارت یا این روایت که در میان مسلمین جاری است که من طلب وجد، هر کس طلب کند پیدا خواهد کرد، به او خواهند داد. بجویی تا بیابید یعنی بنشینید و نخواهید، درها به روی شما گشاده نخواهد شد. باید دق الباب بکنید تا اون چرا که مقدر است در اختیار شما بگذارند. خب پایین تر بیایم تا برسیم به این قاعده زرین، که این نکته است که من اکنون میخوام با شما در میان بگذارم. بدینسان هر آنچه می خواهید آدمیان از برای شما کنند خود بهر ایشان کنید. این از شریعت و کتابهای پیامبران. ببینید عیسی بنابر آنچه که در انجیل متی آمده است در اینجا خلاصه شرایع و کتب همه انبیا رو داره با ما در میان میگذاره. خیلی این آیه مهم است که درخشان ترین آیه های انجیل است. این سابقه داره، در حکایات یهودیان هم آمده است که کسی آمد نزد یکی از روحانیون بزرگ و ارشد یهودی به نام بار هیلل و به او گفت آقا من وقت ندارم که بیام پای درس شما بنشینم، فرصت ندارم که کتابهای شما رو بخونم، حتی الان هم که پیش شما آمدم نمیتوانم به مدت طولانی بایستم، همینطور سر پا به من بگو که لب لباب تعلیمات همه انبیا چیست و من بگیرم و برم. او گفت اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. گفت این لب لبابه. اونم گفت خدا حافظ، دست او روحانی رو بوسید و رفت. خب این عینه همین نکته است که شما در اینجا میبینید، هر آن چه میخواهید آدمیان از برای شما کنند خود بهره ایشان کنید، که در واقع شکل سلبی و منفی او این استش که هر آن چه نمیخواهید آدمیان با شما کنند شما هم با اونها نکنید. خب مضمون اون دو بیتی که از سعدی رسیده است که من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، اون چه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. ببینید من بارها درباره این اصل سخن گفتم، دوستانی که با کلمات من آشنا هستند شنیدند از من که این اصل یکی از دلایل اینکه اینقدر دلچسب و دلپذیره، اولا بسیار ساده است، شما رو با یک فرمول‌های پیچیده‌ای روبرو نمی‌کنه. خب در باب عدالت و احسان و شفقت و غیره حرف خیلی زیاده، تئوری پردازی بسیاره، اما اگر بخوایم اون رو فرموله کنیم و عملی کنیم از این ساده‌تر و در این حال جامع‌تر پیدا نمی‌کنیم. نکته دوم در جذاب بودن این فرمول این است که خود ما رو در میان نهاده است، یعنی قدری خودخواهی ما رو هم ارضا میکنند. به ما میگه خودت رو محور قرار بده، عیب نداره، ما از تو نمیخواهیم که برای دیگران گذشت بکنی، احسان بکنی، اما خودت رو محور قرار بده، ببین چه کارهایی رو دوست نداری با تو بکنن، با دیگران نکن، چه کارهایی رو دوست داری، یعنی همین خودت در میانه، دوست داری با تو بکنن، با دیگران هم بکن، دوست داری که از گناه تو بگذرن، دوست داری که اغماز کنن، دوست داری بر تو شفقت کنن، دوست داری که به تو نارو نزنن، عین این رو برای دیگران هم بخوا. و آدمی واقعا از روی خودخواهی وقتی بنشینه، اصلا خودخواهی خودش رو محور قرار بده، به این فرمول میتونه به خوبی عمل کنه و از دل او دیگر خواهی رو بیرون بکشه. به این سبب است که این فرمول اینقدر مهم شده. من شاید در بعضی از سخنان دیگر خودم این رو گفته باشم که در جلسه‌ای بودم در اسپانیا و اونجا یونسکو جلسه‌ای رو در باب اخلاق، اخلاق جهانی برگزار میکرد و در اونجا جستجو میکردن از این که عام‌ترین قضایا و احکام اخلاقی که همه اقوام و ملل و ادیان به او باور داشته باشن کدام است. رفته بودند و گشته بودند، دو اصل رو پیدا کرده بودند، یکیش همین بود. گفته بودند این اصل مورد اتفاق همه عقلای عالم است، از پیروان ادیان و غیره. اصل دوم که البته به نظر من قدری جای سوال داره این است که آدمی غایت است نه وسیله. البته این شما می دانید که یکی از اصول مهمی است که در فلسفه کانت به این صورت بیان شده، منتها اونها گفته بودند که نتیجه کاوش های ما این است که در مکاتب دیگر اخلاقی و دینی هم همین اندیشه آمده است. باری پس مطمئن باشید که این سخن شما از پیامبر بشنوید، از عیسی بشنوید، شنیده اید و درسته، از کنفوسیوس هم بشنوید که او هم همین رو گفته، اون هم قابل قبوله و لذا عام‌ترین اصل اخلاقی جهانی است و تاریخی است که عدالت رو به صریح‌ترین شکلی و به عملی‌ترین شکلی در خود گرفته است. خب حالا نکته‌ای که می‌خوام اینجا اضافه کنم این است که این اصل با همه اهمیتش که در ادبیات و احادیث اسلامی هم آمده است، اما در قرآن نیامده است. ما در قرآن هیچ آیه‌ای نداریم که متضمن این مضمون باشه یا حتی نزدیک به این مضمون شده باشه. قسمت بعدی رو لطفاً بیارید. در روایات چرا آمده است؟ ببینید، هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت. الان تعداد زیاد از این روایات که از کتاب‌های صحیح مسلم و صحیح بخاری و مسند احمد حنبل نقل شده از پیامبر اسلام شما در اینجا می‌بینید. اولین روایتی که اینجا آمده این است که پیامبر فرمودن این انس بن مالک که از دوستان و همراهان پیامبر بود و از خدام ایشون بود نقل میکنه که از پیامبر شنیدم که فرمودن لا یؤمن احدکم بالله حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. دقیقا همین مضمونی که اکنون از انجیل خواندیم که در قرآن نیست اما در کلمات پیامبر آمده است و خیلی هم قوی آمده است. ایشان میفرمایند که کسی ایمان به خدا نخواهد داشت، ایمان او به خدا ناقص است، ضعیف است، یا حتی میتوان گفت باطل است، مگر اینکه یحب لاخیه ما یحب لنفسه، برای برادر خودش، دوست خودش، یا به طور کلی دیگری همان را بپسندد که برای خود میپسندد. یحب لاخیه ما یحب لنفسه. روایت بعدی که باز از همون انس بن مالکه و باز اینجوری نقل کرده از پیامبر که لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه من الخیر. کسی به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه برای مردم همون خیری را بخواهد که برای خودش میخواهد. خب باز همین انس بن مالک عبارت دیگری را از پیامبر نقل کرده، روایت سوم که ایشون فرمودن والذی نفسی بیدهی، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، یعنی خداوند، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه من الخیر، مگر اینکه کسی ایمان ندارد مگر اینکه برای برادرش همان را بپسندد که برای خودش میپسندد. باز روایت بعدی، اما یک روایت دیگری که همون انس بن مالک نقل میکنه کمی عبارتش فرق میکنه. میگوید که کنت جالسا و رجل عند النبی، گفت من و کسی دیگری نزد پیامبر نشسته بودیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه المسلم ما یحب لنفسه. پیامبر فرمودند که کسی ایمان ندارد، ایمان او باطل یا ضعیف یا ناقص است، مگر اینکه برای برادر مسلمانش همان را بخواهد که برای خود می‌خواهد. در اینجا ببینید یه قیدی آمده است. در اون دو سه روایت اول که خواندیم ایمان شخص کامل نیست یا ایمان نیست مگر اینکه برای دیگری همان را بخواهد که برای خود، اینجا اون دیگری تفسیر شده یا مقید شده، برای مسلمان دیگر همان را بخواهد که برای خود می‌خواهد. این روایت ها متفاوتن، بنابراین همه‌شون هم میتونن درست باشن، یعنی میتواند که پیامبر یک جا گفته باشن که برای برادر مسلمانش بخواهد و در جای دیگری گفته باشد که برای همگان بخواهد، هیچ منافاتی با یکدیگر ندارن. اون چه که ما در از انجیل خواندیم همون کلی است. اون ابیات منسوب به سعدی هم که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، یا بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. در اونجا هم میبینید که میگه بنی آدم، نمیگه مسلمان ها یا مؤمنان دوستان یک دیگرن یا اعضای یک پیکر. به همین سبب میتوان گفت که اون چی که در روایت پیامبر آمده گرچه بر مسلمانان صادقه، اما میتواند دایره وسیع تری داشته باشه، هر انسانی رو، هر بنی نوع بشری رو شامل بشه. فراتر برید لطفاً صفحه بعدی. بله خب، در اینجا میبینید که این شارح این روایت همین روایت رو از پیامبر در ذیل اون آمد آورده است که منزلت المؤمن من المؤمن، منزلت الرأس من الجسد، متى مشتک الجسد اشتکا له الرأس و متى مشتک الرأس اشتکا سایر الجسد. مؤمن نسبتش به مؤمن مثل رأس سر است با بدن. هر وقت که بدن می نالد سر هم می نالد، هر وقت که سر می نالد بدن هم می نالد، یعنی مؤمنان پشتیبان یکدیگرند. خب حالا بریم بالاتر، صفحه بعدی لطفاً. بله، اینجا این شارح به یک نکته خوبی تفتن یافته. من خودم قبلا که فکر میکردم درباره این روایت و این فرمولاسیون بسیار یونیورسال اخلاقی که در کجای قرآن پیدا میشه، همیشه ذهنم میرفت به این آیات از سوره مطففین که وای بر کم فروشان، کسانی که به دیگران کم میفروشن اما دلشون میخواد از دیگران بیشتر بستانند. این یکی از مصادیق همین است که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. اگر نمیخواهی به تو کم بفروشن، به دیگری کم نفروش. این مفسر و شارح حدیث هم اتفاقا به همین آیات تبصب کرده و خیلی هم بجاست. یعنی اگر نزدیکترین آیات قرآن رو نسبت به اون فرمول اخلاقی بخواهید، همین است: ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وای بر کم فروشان، کسانی که وقتی که از مردم میگیرند استیفا میکنند، یعنی تمام اون چرا که باید بگیرن میگیرن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی که به مردم میدهند برای اونها متاعی رو وزن میکنن یا پیمانه میکنن، کم میفروشن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینها نمیدونن که یه روزی، یک روز بزرگ و خطرناکی مبعوث خواهند شد، در حضور رب العالمین حاضر خواهند شد و اونجا باید جواب این جفاکاری ها و کم فروشی ها و بی عدالتی های خود رو بدهند. خب این متففین، کم فروشان رو اگر ما دایره معنایش رو توسعه بدیم، همین است: به دیگران کم نفروشید و از دیگران زیاده نستانید. به تعبیر دیگه و بالاتر، به دیگران زیاده بدهید اما دیگران اگر به شما زیاده ندادن تحمل کنید. یعنی حتی از دایره عدالت بالاتر میره، به دایره احسان و شفقت میرسه. این اونجایی است که میتونیم ما در مورد اصل بزرگ اخلاقی که اینجا عرض کردم در قرآن هم نشانی بیابیم. در روایات، این که روایت از پیامبره، در نهج البلاغه هم در نامه‌ای که امام علی به فرزندشون امام حسن نوشتن و من توفیق داشتم که اون رو شرح کنم، اونجا هم ایشون به فرزندشون میگن که اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس احب لغیر کما تحب لنفسک. خودت رو میزان قرار بده و اون چه که بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، اون چه که برای خودت میکشی برای دیگران هم بکش، اون چه تو رو شاد میکنه، چون ما آدمیان خب هم نوع یک دیگریم، لذاتمون مشابه، دردهامون مشابه، شادی رو پخش کن، رنج رو بگیر از دیگران، درد ستانی کن و درماندهی تات رسانن به فرماندهی. در کلمات مولا علی هم این حکمت آمده است، در کلمات پیامبر هم آمده است، اما چیزی 100% شبیه این در قرآن نیومده. به همین دلیل است که من عرض میکنم ما در کنار قرآن حتما روایاتی که از معصومان آمده و از پیامبر اسلام بالاخص آمده، به شرط اینکه قابل اطمینان باشه، باید در کار بگیریم. اصلا روایات قطعی پیامبر در حکم قرآن است، هیچ فرقی نداره از نظر اهمیت، از نظر سعادت بخشی و هدایتگری و ادب عبودیت آموزی. به همین سبب این روایت رو اگر مسلمین واقعا پیش چشم خودشون نگه دارن، یکی از وجوه اشتراک بزرگ با ادیان دیگره و حقیقتا نصیب عدالت رو در میان همگان به وزش خواهد آورد. شما ببینید حسدهای ما، خودخواهیهای ما چگونه مانع اجرای این اصل میشن. و واقعا فکر کنید اگر این اصل رو که همه ما باید بنویسیم جلو خودمون و بر دیوار همیشه بزنیم و به اون نگاه کنیم، همگان به او عمل کنن، چقدر زندگی آسان‌تر خواهد شد، چقدر زندگی انسانی‌تر خواهد شد. ما این اصل رو هم مدیون عقلای عالمیم، هم مدیون انبیا هستیم. و کفران عقلانیت است و کفران نبوت است اگر اهمیت ندهیم. بسیار خوب، از اینجا عبور کنیم و وارد یک نمونه دیگر بشیم از اونچه که ما در انجیل میابیم و آنگاه در روایات اسلامی. خیلی خوب، این قسمت رو من از انجیل برای شما میخوانم، به دقت توجه کنید تا بعد دنباله اون رو بگیریم. داوری اخروی. اولا به این نکته توجه کنید، داوری اخروی در اینجا که گفته شده، این سخن بسیار مهم است. همچنان که میدانید در تورات بحث قیامت، بحث بهشت و جهنم و رستاخیز اصلا نیامده است و در تفاسیری که بعداً بر تورات در تلمود و میشنا و غیره نوشتن، بله اینها آمده، اما در خود تورات اصلا خبری از جهان آخرت و از باز زنده شدن، از رستاخیز، از پاداش، از کیفر وجود نداره. اما در انجیل اتفاقاً به صراحت مسئله آخرت آمده، اینکه اصلا در روز آخرت خود شخص عیسی، خود پسر انسان یا پسر خدا، داور آدمیان خواهد بود، شفیع آدمیان خواهد بود. اینکه بهشتی هست، جهنمی هست، عذاب هست، اینا کاملا به صراحت در انجیل آمده، یعنی ظاهرا بر زبان عیسی علیه السلام هم جاری شده است. خب چون پسر انسان در مجد خیش به امراه جمله فرشتگان آید، اونگاه بر اورنگ مجد خود تکیه خواهد زد، برابر او جمله ملت‌ها گرد خواهند آمد و او مردمان را از یکدیگر جدا خواهد کرد، همچنان که شبان یا شبان میش‌ها را از بزهای نر جدا می‌کند، میش‌ها را در سمت راست خیش و بزهای نر را در سمت چپ جای خواهد داد. اونگاه پادشاه با آنان که در سمت راست هستند خواهد گفت: بیایید ای میش‌های پدر من، ملکوتی را که از زمان آفرینش جهان بهر شما مهیا گشته به میراث برید. ببینید همینجا توقف کنیم. اینکه همه ملل در مقابل خداوند و در مقابل عیسی، البته روز قیامت ظاهر خواهند شد، خواهند ایستاد، آنگاه گروهی از آنها را به دست راست خواهد برد و گروهی را به دست چپ خواهد برد. دست راستی ها به سعادت می رسند، دست چپی ها اسیر و مشمول لعنت الهی قرار می گیرند. شما را به یاد کدام آیات قرآن می اندازه؟ خیلی بدیهی و واضح است، آیات سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت الرافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و السابقون السابقون اولئک المقربون. ببینید که در قرآن البته سه دسته آمدند. یک دسته پیشتازانند، یعنی سابقونند، مقربانند، که گویی اونا اصلا توی دسته بندی نمیان، به اصطلاح حکما فوق المقولن، بالای این تقسیم بندی ها قرار دارن. اما یه عده دیگه دست چپن و یه عده دیگری دست راستن. حالا در اینجا البته آمده است که دست راست خدا و دست چپ خدا. در قرآن فقط گفته یه عده اصحاب یمینن، یه عده اصحاب شمالن. بعد هم همین اوصاف و احکام رو براشون بیان میکند که اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه و فرش مرفوعه. اصحاب یمین در بهشتن، همون بهشتی که اوصافش در قرآن آمده است. و اصحاب شمال چی؟ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. اونها زیر یک سایه داغ قرار میگیرند و اونها رو استقبال نمی کنند و بعد هم در آتش افکنده می شوند. این سمت چپ و سمت راست می بینید که نسب نامه انجیلی دارد. خب حالا عبور کنیم. آنگاه پادشاه به آنان که در سمت راست هستند خواهد گفت بیایید ای میش‌های پدر من، ملکوتی را که از زمان آفرینش جهان بهر شما مهیا گشته به میراث برید. من اینجا نمیخوام راجع به دونه دونه اینها تفصیل و تطویل بدم. ملکوت یکی از معانیش، ببینید، ترجمه heavens هست در انگلیسی و در جاهای دیگه kingdom آمده است که از همون کلمه ملک میاد، که در قرآن هم کلمه ملکوت آمده است در سوره یاسین و جاهای دیگه. خب یا مثلا در مورد ابراهیم هست که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان ها و زمین رو ما به ابراهیم نشون دادیم. سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء، پاک از خداوندی که ملکوت هر چیزی در دستان اوست. اینکه این ملکوت چیه، خود مسیحی‌ها دربارش بحث دارن، ولی یکی از معانیش اجمالا همون بهشته. اما نکته مهم این است که می‌بینید که می‌گوید بهشتی که از زمان آفرینش جهان بهر شما مهیا گشته به میراث برید. یکی از بحث‌هایی که همیشه میان متکلمان ما جاری بود و گاهی هم به صورت سوال از امامان میپرسیدن این بود که بهشت و جهنم اکنون مخلوقند و موجودند یا پس از این که رستاخیز برپا شد اونگاه بهشت خلق خواهد شد و جهنم خلق خواهد شد و جهنمیا به جهنم و بهشتیا به بهشت خواهند رفت. سوالی بود و جواب ها مختلف بود. شما به تفاسیر قرآن مراجعه کنید میبینید که بر سر این نکته چه اختلافاتی بین مفسران بوده. انجیل میبینید که دقیقا رأیش این است که نه، بهشت ازلی است، بوده، همین اکنون هست. شما که در جهان این دنیا زندگی میکنید بهشتتون آماده است، بلکه از ازل آماده بوده. ملکوتی را که از زمان آفرینش جهان بهر شما مهیا گشته به میراث برید. حالا دلیل امر اینجا نگاه کنید چه، یعنی زیرا که گرسنه بودم، خدا میگوید به بهشت وارد شوید، ملکوتی رو که برای شما آماده بوده به میراث برید. چه گرسنه بودم و طعامم بدادید، شما من خدا رو طعام دادید، تشنه بودم و سیرابم کردید، غریب بودم و پذیرایم شدید، برهنه بودم و جامعم در پوشاندید، بیمار بودم و به بالینم شتافتید، در بند بودم و به دیدارم آمدید. اونگاه دادگران، کلمه دادگران یکی از مشکل ترین کلمات در انجیل است. من با مترجم محترم این کتاب هم صحبت کردم در ترجمه دادگران. در کتابای عربی این رو صالحان ترجمه کردن. در اصل justified یا justifiée یکی از معضل‌ترین تعبیرات است. ولی لازم نیست ما اکنون به او نظر کنیم. حالا شما بگیرید صالحان. آنگاه صالحان او را پاسخ خواهند گفت ای خداوند، چه هنگام تو را گرسنه دیدیم و طعام بدادیم، تشنه دیدیم و سیراب کردیم، غریب یافتیم و پذیرا گشتیم، برهنه دیدیم و جامه در پوشاندیم، بیمار یا در بند یافتیم و به دیدار آمدیم؟ و پادشاه ایشان را چنین پاسخ خواهد گفت: به راستی شما را میگویم که هر آنچه با یکی از این کوچکترین برادران من کردید، با من کردید. جواب خدا چیست؟ گفت: بله، شما به برادران من، کوچکترین برادران من، یعنی بندگان من، وقتی غریبی رو پذیرا شدید، گرسنه‌ای رو جامه دادید، گرسنه‌ای رو طعام دادید، برهنه ای رو جامه دادید، در واقع مثل این که به من طعام دادید، به من شراب دادید، به من جامه پوشاندید. این تعبیر تعبیر عظیمی است، یعنی که از عیسی صادر میشه که خداوند میتوانست بگه که من شما رو بهشتی کردم و به بهشت فرستادم، چون گرسنگان رو سیر کردید، چون برهنگان رو جامه دادید. ولی این تعبیر رو به کار میگه: منو سیر کردید، منو پوشاندید، من غریب رو از غربت نجات دادید. بقیهش رو میخونم: آنگاه با آنان که در سمت چپ هستند نیز خواهد گفت: از من دور شوید ای نفرینیان و درون آتش ابدی روید. که بحر ابلیس و فرشتگان او مهیا گشته است. فرشتگان ابلیس یعنی همون اعوان ابلیس. این تعبیر فرشتگان در قرآن و در روایات اسلامی برای نیروهای بد و خبیث نیامده است، اما در انجیل این چنین است و اینجا منظور همون اعوان ابلیس است. چه گرسنه بودم و طعامم ندادید، تشنه بودم و سیرابم نکردید، غریب بودم و پذیرایم نشدید، برهنه بودم و جامعم در نپوشاندید، بیمار و در بند بودم و به دیدارم نیامدید. آنگاه ایشان نیز به نوبه خود از او خواهند پرسید: ای خداوند، چه هنگام تو را گرسنه دیدیم و تشنه و غریب و برهنه و بیمار و یا در بند و به یاریت نیامدید؟ آنگاه ایشان را پاسخ خواهد گفت: به راستی شما را میگویم، هر آنچه با یکی از این کوچکترینان نکردید، با من نیز نکردید. و اینان به عذاب ابدی در خواهند آمد و دادگران یعنی صالحان به حیات جاودانی. خب این عبارت بلند انجیل رو خوندیم از انجیل متا. ببینید چه روایت و چه بیان شیرین و لطیف و جذب کننده است. خداوند خودش رو در اداد بندگان خودش قرار میده و میگوید نیکی به اونها نیکی به من است، بدی به اونها بدی کردن با من است. و اکنون منم که گویی که با من نیکی کرده اید، میخوام با شما نیکی کنم و شما رو به بهشت بفرستم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. در حقیقت یه جوری خداوند داره میگه من میون بندگانم پخش شدم، بندگان من صورتهای منن، تجلیات منن، خود منن که به اون صورت ظاهر شده ان. به اونها زخم بزنید، به من زخم زدید، به اونها احسان کنید، به من احسان کردید. اینطور درجه آدمیت رو بالا میبره. ما میتونیم این تعبیر انجیل رو یک تعبیر کنایی بگیریم، مجازی بگیریم، بگیم بله خب خداوند که احتیاجی به غذا نداره، احتیاجی به لباس نداره، و خداوند برای اینکه قدر بندگان خودش رو عظمت ببخشه و اونها رو بر صدر بنشانه، این چنین رتبه رفیعی در حد الوهیت به آنها عطا کرد. اما این تعبیر وقتی که وارد روایات اسلامی شده است، باز چنین چیزی ما توی قرآن نداریم، اصلا نداریم. ببینید از این تعابیر شما خوب میتونید استنباط کنید که استعداد این رو دارد که یک معنی صوفیانه وحدت وجودی استنباط بشود، و این همون کاری است که مولانای ما کرده است، به توضیحی که برای شما خواهم گفت. اول روایت اسلامی رو بخوانیم صفحه بعدی. خب ببینید، روایتی نقل کرده که از ابو هریره، که روایت چیست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل یقول یوم القیامه، خداوند عز وجل میگوید روز قیامت، یا ابن آدم، ای فرزند آدم، مرضت فلم تعدنی، من مریض شدم اما تو به عیادت من نیامدی. قال یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، بنده به خداوند میگوید که خدایا تو که رب العالمینی، من به عیادت تو بیام؟ قال، خداوند حالا در جوابش میگه اما علبت ان عبدی فلانن مرض فلم تعده، نمیدونی که فلان بنده من مریض شد و تو به عیادتش نرفتی؟ ان اما علمت انک لو اتته لوجدتنی عنده، نمیدونستی که اگر تو نزد او و به عیادت اون بیمار میرفتی مرا اونجا پیدا میکردی، مرا اونجا میافتی. یا ابن آدم، خدا باز میگه ای فرزند آدم، ای بنده من، استعتمت که فلم تطعمنی، من از تو طعام خواستم، گفتم منو سیر کن اما تو منو سیر نکردی. اون بنده میگه یا رب و کیف اطعمک و انت رب العالمین، خدایا من به تو قضا بدم که تو رب العالمینی؟ بعد خدا در جوابش میگوید اما علمت انه استطعمک عبدی فلانون، یادت رفته که در یه روزی فلان بنده من از تو طعام خواست، فلم تطعمه و تو به او ندادی؟ اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلک عندی، نمیدونستی که اگر او رو طعام میکردی حالا پاداشش رو پیش من میافتی؟ یا ابن آدم استسقیتو که از تو آب خواستم، فلم تسقنی، به من ندادی. قال یا رب کیف اسقی که و انت رب العالمین، بنده در جواب میگه خدایا تو که رب العالمینی من به تو آب بدم. باز خدا در جواب میگه استسقا که عبدی فلانون، فلان بنده من از تو آب خواست و به او ندادی. اما انک لو سقیته وجدت ذلک عندی، اگر به او آب داده بودی امروز میدیدی که آبی که به او دادی نزد من است، یعنی پاداشش نزد من است. حالا ببینید مفسر این حدیث که از علمای اهل سنت است اینجوری توضیح میده، میگه قال العلماء، علما گفتند که انما اضاف المرض الیه سبحانه و تعالی و المراد العبد تشریفا للعبد و تقریبا له، خداوند مرض رو به خودش نسبت داد، گفت من مریض شدم و به عیادتم نیامدی، منظورش بنده بود، فقط به خاطر اینکه بنده رو مشرف کند، مکرم کند، چنین تعبیر رو به کار برده. یعنی چی؟ یعنی تعبیر مجازی است، تعبیر کنایی است، برای اینکه عظمت بنده پاک خودش رو نشان بده. بعد دنبالش اونجا که الان از روایت خوندیم که تو که رفتی نزد بیمار و او رو عیادت کردی، یعنی اگر می رفتی می دیدی که من اونجا هستم، می گوید که و معنا وجدتنی اندهو ای وجدت ثوابی و کرامتی، معنای این که من مرو پیش اون بیمار پیدا میکرده، یعنی ثواب من رو پیش اون بیمار پیدا میکرد. خب تا اینجا اولا ما آموختیم که این مضمون که در قرآن نیامده در روایات اسلامی آمده است. من شخصا نمیدانم میزان وساقت و صحت این روایت رو، ولی به هر حال تو ادبیات اسلامی و در مجموعه احادیث اسلامی آمده و به پیامبر نسبت داده شده، مورد شرح و تفسیر قرار گرفته شده و ظاهرا مقبول افتاده است، یعنی دیدند که معنای نیکویی داره. اما حالا اجازه بدید من برم سراغ مولانای خودمون و اونجا هم سری بزنیم ببینیم که این بزرگوار با این حدیث چه کرده است. خب قصه موسی و شبان رو در دفتر دوم مثنوی همه به یاد دارن و حاجت نیست من یادآوری کنم. خب شبان برای خودش سخنهایی میگفت و با خداوند راز و نیاز میکرد با زبان روستایی و شبانی خودش که موسی رسید و سخنانش رو شنید و به او گفت که گند کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیبای دین را جنده کرد، گر نبندیز این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق. گفت دهانتو ببند، این کفریات رو نگو. خیلی خوب، تا اینجا به اصطلاح سخن موسی بود. حالا مولانا وارد توضیحات می شود که از خود اوست و دیگه اینها رو نسبت به موسی نمیدهد. میگوید که این سخنانی که تو ای جناب چوپان با خدا میگی در خور خداوند و در شأن خداوند که نیست، مسلم است. شیر او نوشد که در نشو و نماست، چاره او پوشد که او محتاج پاست. کسی کفش میپوشه که پا داشته باشه، چی به خدا میگی بیا کفشتو بدوزم برا؟ کسی شیر می نوشه که در حالت رشد و نموه، مگه خدا بچه از شیر بخوره که رشد کنه؟ این حرفا که اصلا در خور مقام خداوندی نیست. حتی مولانا می گوید در خور مقام بندگان نزدیک او هم نیست. اون بندگانی که مولانا می گوید خدا می گوید که من مریض شدم به دیدنم نیامدی و منظورش بنده اوست که باید به عیادتش می رفتی، حتی این حرفای تو در خور اون بندگان مقرب که گویی چنان با خدا نزدیکند که بیماریشون بیماری او، سیریشون سیری اوست، گرسنگیشون گرسنگی اوست، حتی در خور اون بندگان هم نیست. بشنوید از مولانا: ور برای بندش است این گفتگو، آن که حق گفت او من است و من خودو، آن که گفت نی مرضت و لم تعد، من شدم رنجور او تنها نشد، آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده هم این بیهوده است. میگه حتی نسبت به آن بندگان مقرب هم که بیماریشون بیماری خداست از شدت قربی که با خدا دارن، این سخنان رو در حق اونا هم نمیتونی بگی. بی ادب گفتن سخن با مرد حق، دل بمیراند سیاه دارد ورق، اینطوری سخن مگو. و بعدم یک مثال خیلی ساده ای میزنه: گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جسن مرد و زن همه، قصد جان تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است. میگه تو یه مردی را اگه به نام زنانه بخوانی به تو حمله ور میشه و از دست تو ناراحت میشه، حالا تو اومدی و در باب خدا یا بندگان مقرب خدا این رو به کار میبرید. اینجا مولانا داره چه کار میکنه؟ داره این حرف رو میزنی میبرتش در یک مفهوم عارفانه وحدت وجودی. میگه مسئله کنایه نیست، مجاز نیست، ترغیب اخلاقی نیست که بروید گرسنگان رو سیر کنید و برهنگان رو بپوشانید. اونها هست اما بسی بیش از اینه. خداوند میتونست بدون این کنایه هم سخنش رو بگه چرا به گرسنگان غذا ندادی، ولی نگفت، گفت چرا به من غذا ندادی. این مقدار نزدیکی که خداوند با بنده خودش بیان میکنه و اعلام میکنه در خور توجه هست. ما به خدا اینقدر نزدیکیم یا میتونیم اینقدر نزدیک بشیم به طوری که احساسات ما رو خدا هم درک بکنه. ببینید این نکته که در انجیل آمده در قرآن نیامده و الان شما ببینید که در ادبیات صوفیانه ما هم آمده و تحویل گرفته شده، خیلی مسیحی این سخن. حالا میبینید که شارح این روایت که خواندیم چنان او رو تفسیر میکنه که بگوید این جز مجاز و کنایه چیزی دیگری نیست. ولی ببینید نکته این است که این با منطق مسیحیت خیلی نزدیکتر است وقتی که در چارچوب اون جهانبینی نهاده شود. من به یاد دارم که در یک جلسه دیالوگ بین الادیان حضور داشتم در انگلستان سالها پیش. جمعی از روحانیون مسلمان بودند و جمعی از بزرگان و روحانیون مسیحی بودند و در پاره از مواردم من سمت مترجمی هم داشتم. باری یک کشیشی عربی از مصر آمده بود، ببخشید عرب نبود ولی در مصر خدمت میکرد، یعنی کلیسایی در مصر داشت، آمده بود یه نکته ای رو اونجا گفت که بیان کننده همین جهانبینی مسیحی است. گفت که در اسلام و در یهودیت خداوند همه کار برای بندگان خودش میکنه، نعمت میبخشد، پیامبر میفرستد، هدایت میکند، دعاشون رو مستجاب میکنه، رزق به اونها میدهد و چه و چه، ولی یه کار براشون نمیکنه و اون که به خاطر آدمیان رنج نمیبره. اصلا خدا احساسات نداره، دقیقا همینطور هم هست، عاطفه نداره، ولی در مسیحیت خدا که همون عیسی باشه به خاطر بندگانش رنج میبره، یعنی رنج برد، آمد و بر صلیب رفت تا خون ریخته او کفاره گناهان بندگانش شود و رنجی که او میبرد رنج گناه رو از شانه بندگان او و دوستانش بردارد. خب این یه نکته است، بنده نمیگم این نکته درستی است، ولی این جزو یکی از اصول مسیحیت است. شما این رو بگیرید چیزی از مسیحیت نمیمانه، چیزی نمیمانه اصلا. خداوند پسرش رو فرستاد، پسری که خود اوست فرستاد تا رنج ببرد، تا بر صلیب برود، تا اون گناه اولیه آدمیان آمرزیده شود. در شعرهای نظامی هم داریم دیگه، میگه درد ستانی کن و درماندهی تا ترسانند به فرماندهی، سرد شو از گرم شو از مهر و زکین، سرد باش چون مه و خورشید، جوان مرد باش، رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب. یه همون منطق مسیحیت، خورشید سوار یعنی عیسی دیگه. عیسی وقتی که به آسمان رفت به فلک چهارم رفت که فلک خورشیده. میگه رنج خود و راحت یاران طلب، همون کاری که عیسی کرد، سایه خورشید سواران طلب، در سایه او حرکت کن. ببینید این روایت که اولا اصلش در انجیل است چنان که خوندیم و دیدید که چقدر مشابهت داره با بیان انجیلی، مضمونش رو صوفیه ما که به مفاهیم مسیحیت نزدیک بودن تعبیر وحدت وجودی کردن، اما در مسیحیت در چارچوب اندیشه اونها بسیار خوب و طبیعی جا می افتد، جا می گیرد که خدا واقعا رنج می بره برای آدمی. خداوند می تواند گرسنگی بکشه همطور که عیسی کشید، می تواند میخ به دست و پای او کوبیده شود همچنان که به دست و پای عیسی کوبیده شد و امثال اینها. این روایت با همین توضیحی که الان از مولانا خوندیم حقیقتا خیلی پرنکته است و به ما نشان میدهد که اولا چگونه تعلیمات مسیحیت و تعلیمات انجیلی رخنه کرده، نفوذ کرده در دل تعلیمات اسلامی، گاه به صورت آیات قرآن که بعدا نشان خواهم داد، امروز دیگه فرصت ما منقضی است، و گاه به صورت روایات که بیشتر هم به صورت روایات هست، و بعد چگونه تفسیرهای مختلف پیدا کرده، یعنی تفسیرهای ساده ظاهری حمله بر مجاز کننده تا تفسیرهای باطنی صوفیانه وحدت وجودی. خب این معارف دو دین، تکرار میکنم همونوی که ابتدا گفتم که این چنین در هم تنیده اند، به ما یک سخن میگوید. و اون که اولا پیامبران همطور که قرآن گفت لا نفرق بین احد من رسله، ما میان پیامبران در تعلیمات اصلیشون هیچ فرق نمیذاره. واقعا آمدن دست آدمیان رو بگیرن و در دست خدا بذارن. اصل مطلب همین است. کاری کنید که او از شما راضی باشه و با چه بیانهای لطیفی خدا رو سیر کنید، خدا رو سیراب کنید. تشنه است، گرسنه است، چقدر لطیف، چقدر عالی. و با این دوست بشید، این دوست همیشگی شما خواهد بود. به او پشت نکنید که به خودتون پشت کردید آنگاه، به خودتون پشت کردید. همون تعبیری که در قرآن داریم که وقتی که کسی خودش رو فراموش میکنه، خدا رو فراموش میکنه. بله، آدمی با پشت کردن به خدا به خودش پشت میکنه. نکته دوم، همونطور که باز در قرآن داریم، در مواردی که میگوید که ان فی ذلک لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسا، یعنی خود قرآن ابا نداره از اینکه اظهار کند و ابراز کند که پاره از مطالب قرآن در صحف پیشینیان بوده است. سوره اعلا دیگه، سبح اسم ربک الاعلا، تا به پایانش که میرسید میگوید ان فی ذلک لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسا، در صحیفه ها و کتاب هایی که بر موسی نازل شد، بر ابراهیم نازل شد، این مطالب آمده است. یعنی تعلیماتی است که همه انبیاء خداوند با خودشون آورده اند و من جمله پیامبر اسلام که خاتم اونهاست. خب معناش این هستش که ما از ادیان دیگه هم خیلی چیزا میتونیم بیاموزیم. پاره چیزا هست اونجا آمده، اینجا نیامده. پاره چیزا هست اینجا آمده، اونجا نیامده. ما از ادیان دیگه میتونیم بیاموزیم، میتونیم اخلاق بیاموزیم، میتونیم تعلیمات لطیف انسانی بیاموزیم. گاهی یه بیان بهتر به دل آدمی مینشیند تا بیان دیگه. هیچ اشکالی نداره که شما سخن رو از زبان عیسی بشنوید، سخن رو از زبان رسول الله بشنوید. اینا برادران یکدیگر بودن، دوستان یکدیگر بودن، دوستان الهی، دوستانی که تا دامن بهشت با یکدیگرن، نه دوستانی که امروز دوستن و فردا دشمن میشوند و پشت به یکدیگر میکنند. از اینجا ما دوستی ادیان رو و دوستی پیروان ادیان رو هم میتونیم نتیجه بگیریم. پشت نکنیم و دیگران رو محروم از رحمت خداوند نشماریم. دیگرانی که این حرفا رو شنیده باشن، این حرفا رو به منصه عمل نهاده باشن و حقیقتا پیروان این بزرگان باشند که سعادتشون در گرو آن است. خب من امروز فکر میکنم که سخنم رو همینجا باید به پایان ببرم. اون وقت بخش هایی که باقی مونده انشاءالله برای یکی دو نوبت آتی هم بگذارم که درباره اونها سخن بگیم. شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکر، بسیار فیض بردیم. اصلا نفهمیدیم این یک ساعت و ده دقیقه چجوری گذشت. من دوستانی که سوال دارن طبق روال گذشته باید که دستشون رو ریسند کنن تو قسمت پارتیسیپنس، من بتونم ببینمشون و اسمشون رو بخونم. فعلا من کسی رو نمیبینم در اون قسمت، یه مقدار اسکرین منم مشکل پیدا کرده، نمیتونم شیر فایل رو استاپ کنم. ولی تا دوستان دارم فکر میکنم اجازه میدین آقای دکتر من یه سوالی از جلسه پیش از شما بپرسم.
بله بفرمایید. بله،
جلسه پیش در خاتمه جلسه صحبتی شد، یکی از دوستان سوالی کردن در مورد اینکه چطور حضرت مسیح به پیروانش میگه که صلیب خودتون رو، هر کس با صلیب خودش رو به دوشش بکشه. و اون موقع که زنده بود و این حرف رو زد که خودش نمیدونست قراره که به صلیب کشیده بشه، و شما هم گفتین که بله این جزء یک چیزایی هستش که حالت کانترادیکشن داره، که خب معلوم ما که خودش زنده بود همچین چیزی رو نمیدونست. ولی من یاد صحبت هایی که راجع به پیامبر اسلام میکنن که گاهی آینده خودش و فردای خودش رو میدیده، یا اینکه حتی برای خود حضرت مسیح فکر کنم تو همون جلسات قرآن انجیل یا جای دیگه من متوجه شدم که حضرت مسیح شب آخر چندین بار مرور میکنه که آیا دستنی خودش چه خواهد بود فردا، و بالاخره میبینه که دستنیش هم میخواهد بود که به کشته خواهد شد توسط رومیان. و در ثانی، آیا اون موقع صلیب فقط مال حضرت مسیح نبود؟ همه گناهکاران رو به صلیب میکشیدن. میخواستم اگه بشه اینو یک مقدار باز کنم. البته این سوال یه خورده از جو بسیار لطیف و عاطفی که این کلاس ما رو میبره بیرون، ولی از من که خودم معمولا هست هستم نمیتونم سوال کنم، از موقعیت سوء استفاده کردم، دیدم کسی هنوز دست بلند نکرده، فکر کنم همه هنوز تو اون حال هوای صحبتای شما بودم، منم سوء استفاده رو کردم.
نه سوء استفاده نکردید، خیلی هم به جا بود. اتفاقا من بعدن خودم هم درباره همون عبارت فکر کردم، چند تا ایمیل هم به دست من رسید که توضیحاتی شبیه توضیحات شما داده بودن، و دیدم که بله سخن درستی است، یعنی لازم نیست که اینجا بگیم که کنترادیکشنی شده یا تحریفی صورت گرفته، نه بیان کنایی است دیگه، صلیب خودش رو به دوش بگیره یا دنبال من بیاد، بیشتر معناش همین است که آماده مرگ باشه به اصطلاح. درست ما هم توی زبان فارسی گاهی داریم که فلانی مثلا راجع به اون شاعر عرب که میگفت من 50 ساله که دار خودم رو با خودم حمل میکنم، یعنی میدونم که این شعرهایی که من میگم، سخنانی که من میگم، عاقبت من رو به سر دار خواهد فرستاد. حالا به سر دار رفتنم کنایه است، ممکن جوری دیگه بکشنش، ولی به هر حال یه بیان نیست دیگه. احتمالاً همینطوره، یعنی در روم قدیم مجازات، ببینید چند نوع مجازات وجود داشته و این ادامه داشت، یعنی مجازات های سختی که می کردن، خب یکیش همین بردار زدن بود، کشتن بود، شکم پاره کردن بود، نمیدونم سر بریدن بود، چیزهای مختلفی بود، و در ادوار مختلف گاهی هم شخص رو مخیر می کردن، میگفتن که کدوم یکی از اینا رو میخوای، توجه میکنید؟ و این حالا دیگه نمیخوام بعضی نمونهاش رو ذکر بکنم. باری این کاملا محتمل است، یعنی من این قول رو میپذیرم، میتواند این چنین باشه، ولذا اون جمله یا آیه انجیل معنای مستقیمی داره و قابل قبول است. درست.
خیلی ممنون، متشکر. آقای علیرضا دستشون بلند کردن، من اجازه بدین.
سلام علیکم. خسته نباشید، از دیدم خدمت شما. سلام. عرض کنم یه سوالی که میخوام بکنم، نمیدونم حالا ممکنه تا حدی در این بحث ما نگنجه، ولی خب خیلی وقتی که این سوال برای من مطرح است، اون تفاوتی که بین تصوری که ما مسلمان‌ها از قرآن داریم و یعنی تصور و دید و اصولا واقعیتی که در مورد انجیل وجود داره، که حالا انجیل بیشتر به صورت خطابه است، یعنی به طوری که انگار حالا کسی نشسته و توصیه هایی میکنه، در صورتی که قرآن به نظر میاد، حالا اونچه که حالا شاید به طوری های شما بیشتر نزدیک باشه، اینه که شخص در حالت مثلا بیخودی یا در حالت یک مکاشفه یا حالا رویا یا هر چیزی که اسمشو بذاریم یه الهاماتی به خودش میشه. در مورد مثنوی هم همینطور، یعنی در مورد مثنوی هم ما همینطور به خطابه میبینیم اینو، و در دیوان شمس حالا همونجور که قبلا هم شما فرمودین این حالت الهامی داره. یکی این که میخواستم بدونم که چرا در مورد پیامبر اسلام ما فقط قرآن رو داریم، یعنی یک نوع و یک فرم و قالب رو در مورد آموزه ها داریم، و اینکه چجوری در اون حالت با این تفاوتی که بین دوتا قالب، پس چجوری این مفاهیم، یعنی قرآن میاد پاسخ میده یه جاهایی به انجیل در آیات مختلف، و این قاطی مخلوط شدن این دوتا فضا یه ذره، نمیدونم حالا منظورم خوب تونستم برسونم یا نه، یه ذره نمیدونم حالا تا چه حد قابل درک است برای ما. اینو میخواستم ببینم که
ببینید سوالتون قدری مجمله، ولی حدس میزنم که منظورتون چیه و اگه من بخوام خیلی مفصل وارد جوابش بشم که در حد چند دقیقه نیست. ببینید تفاوت‌های بزرگی بین قرآن و انجیل هست. انجیل اولا یک انجیل نداریم، حداقل 4 انجیله و البته اون مجموعه که امروز عهد جدید نامیده می شود علاوه بر 4 انجیل تعداد زیادی دیگه هم کتاب داره که نامه های پولس رسول است به اطرافیان و به شهرهایی که خودش سفر می کرد و اونها را ارشاد می کرد، همچنین رؤیا یوحناست و غیره و غیره. اما همین 4 انجیل هم که در زمان عیسی نوشته نشده، این 4 انجیل تقریبا یه نسل دو نسل بعد از عیسی نوشته شده توسط نویسندگان مختلف که نویسندگان هم فقط یه نامی از اونها ما میدونیم، یعنی در گذشته خب فامیلی و اینا که نبود دیگه، وقتی میگفتن مارک یا لوک یا مثلا متا ماتیو، صد تا ماتیو بوده، حالا کدوم از این ماتیو ها کدوم از این مارک ها ناب یا یوحنا مثلا در خود همین انجیل کتاب هست رویا یوحنا، معلوم است که این یوحنا همون است که انجیل یوحنا رو هم داره یا اینا دو تا یوحنا. اینا اختلافاتی است که خود محققین انجیل بر سر اونها بحث ها کردن. این کتاب ها، این 4 انجیل سالها، یعنی از 30 تا 70 سال بعد از غیبت عیسی نوشته شده. نکته اول. دومی که اینها داستان گونن، خطابه نیستن، یعنی شرح، یعنی بایوگرافی عیسی هستن، شرح زندگی ایشون هم همون زندگی یکی دو سال آخر عمرش، یعنی عیسی تا 30 سالگی که یک نجار بود در محله خودش و در شهر خودش ناصره، بعد این یکی دو سال بود که اظهار دعوت کرد و بعدن هم مطابق روایت مسیحیت و اناجیل بر سر دار رفت. شرح این یکی دو سال زندگی عیسیست، یعنی تا 30 سالگی اینطوری بود، 32 سالگی هم بردار رفت، این دو سال یک سال و نیم توضیح میدن. البته وقتی میخواد توضیح بدن وقت بنابر روایاتی که شنیدن از کودکی عیسی شروع میکنن، ولی همون یک کودکی میگن و تمام میشه میان سر 30 سالگی و اون وسط اصلا هیچ ذکری از عیسی نیست که اون در اون میان از کودکی تا 30 سالگی کجا بوده، چه میکرده، هیچ خبری نیست. در این یک دو سال اخیر عمر هم بیان میکنند که ایشون از کدوم شهر به کدوم شهر سفر میکرد، با مردم چه میکرد، چه معجزاتی بر دست او ظاهر شد، چه نصایحی به مردم گفت و خصوصا میرسه به اون شب آخر عمر ایشون که خیلی اونجا برجسته میشه و پر معنا و پر مغز میشه، سخنانی که با یارانش میگه، وصایایی که میکنه، اخباری که از آینده میده و بعد هم که به سوی سرنوشت میره. قرآن ولی اصلا اینطور نیست. قرآن در زمان خود حیات پیامبر آمده، شفاهی هم بوده، یعنی به ایشون وحی می شده و بعد هم در زمان حیات ایشون روی سنگ، کتاب، یعنی ببخشید صفحه های کاغذ، استخوان حیوانات، چی اینا نوشته می شده و ثبت و ضبط می شده و بعد از ایشون هم خب البته جمع آوری شده، یعنی 20 سال بعد از وفات پیامبر در عهد عثمان جمع آوری شد قرآن و تکلیفش روشنه. البته ما مجهولاتی در باب قرآن داریم، اما اینکه مال زمان پیامبر بوده شکی نیست. نکته دومی که قرآن یک تکست تثبیت شده معینی نبوده که بر پیامبر نازل بشه، برخلاف تورات، یعنی اون 10 فرمان تورات، نه همه تورات، 10 فرمان تورات اونطوری که در تورات آمده خب یک جا و یک باره و به طور از پیش آماده شده در کوه طور بر موسی نازل شد، ولی در مورد قرآن هیچ چیز از پیش آماده شده نبود، حوادثی پیش می آمد و قرآن در مورد اون حوادث موضع گیری می کرد و این موضع گیری ها به صورت آیاتی بر پیامبر نازل می شود و در قرآن می آمد. این چنینه، یعنی شما قرآن که بخونید در حقیقت حوادث زمان پیامبر رو می بینید، وقتی که جنگی رخ داده، وقتی که سوالی از پیامبر شده یا موضع گیری هایی که پیامبر اسلام نسبت به مسیحیان کردن، نسبت به یهودیان کردن، دشمنی های اونها، مخالفت هاشون، انکار هاشون و بعضی چیزهای دیگه. من در همون جلسات آغازین بحث های تورات و انجیل و قرآن گفتم این رو که این سوره توحید یعنی قل هو الله احد که ما میخوانیم اصلا یک پارچه جواب مسیحی هاست. از اونجا که میگه خدا یکیست که یعنی ستا نیست، تا اینکه آخرش میگه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خدا پدر نیست، پسر نیست، فرزند نداره، همسر نداره، اینا تمامش جواب مسیحی هاست دیگه که میگفتن عیسی مولود خداوند، فرزند خداوند. همه جا توی قرآن میگه مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم یعنی مسیح پسر مریم، یعنی مخصوصا این رو میگه تا بگوید مسیح پسر خدا نیست، پسر مریم، فقط پسر مریم. اینا همه موضع گیری دیگه، یعنی پیامبر با توجه و با التفات ویژه نسبت به شرایطی که در او زندگی میکرد این آیات رو بر مسلمانان بر میخوان. سوالاتی که از او میکردن قصه ذوالقرنین، قصه اصحاب کهف، فلان فلان، فراوان است در قرآن. البته یک تعداد هم تعلیماتی است که پیامبر با خودش آورده که عمدتا در مورد خداوند و در مورد معاد است، و یک سری هم قصص انبیا است که باز اینها در قرآن آمده که بیشتر برای نشون دادن این است که پیامبر اسلام عضوی است از یک سنت بلندی. سلسله انبیا یک سلسله بلند محترم جا افتاده تاریخ بودند که پیامبرم در این سلسله آمده و غریبه نیست و بیگانه نیست و نابجا نیامده است. قبلا برای او این زمین آب و جارو شده، آماده شده، و به قول مولانا که میگفتش که عطار روح بود و صناعی دو چشم، و ما از پی صناعی و عطار آمدیم، اونم اونجا برای خودش سلسله سند درست میکنه و نشان میده. پیامبرم میگه من پس از موسی اومدم، پس از عیسی اومدم، پس از نوح اومدم، پس از ابراهیم اومدم، از همه اینها نسب میبرم، با همه اینها نسبت دارم، و بعدم میگفت لا نفرق بین احد من رسول، و الی آخر بسیار چیزهای دیگه. قرآن یک چنین کتابیه و مهمش هم بیدی که شفاهیه، یعنی برای فهمیدنش باید مراجعه کنیم به اون فضایی که این قرآن به صورت شفاهی در او متولد شده که خیلی مهمه. ما امروز قرآن رو به صورت کتاب میبینیم در حالی که در اصل کتاب نبوده، به صورت خطابه بوده، به صورت گفتگوهایی بین پیامبر و دیگران بوده. خیلی از قرائنی که در عمل حضور داشته الان در حضور نداره، در قرآن نیست. ببینید مثلا در یه مجلس شما هستید، یه کسی با شما سخن میگه، شما خیلی بهتر میفهمید اون سخن رو تا کسانی که بعداً 50 سال 700 سال بعد میشنون، یعنی میخوانن توی کتابی. همین سخنران دستش رو تکون میده با نگاهش و هزار چیز به شما میگه که دیگه این تو کتاب نمیره. قرآن الان متاسفانه از این حیث هم فهمش مشکلی داره، برای اینکه ما دیگه اون اشارات عملی رو در کار نمیبینیم. من اگه بخوام این مقوله رو بسط بدم، خیلی جای سخن و جای تفصیل و تطویل هست. اجمالا گفتم که اینا با هم فرق دارن، اما علارغم فرقی که دارن در مقام نشأت و در مقام تولد، اشاره کردم اشتراکات زیادی دارن، برای اینکه همشون مقتبس از نور واحدن، مقتبس از مشکات واحدن و از یک سرچشمه میان. حالا البته شرایط فرق داشته، محیط فرق داشته، خب بیانها هم فرق کرده که پاره از اونها رو من ضمن این جلسه گفتم، جلسات بعد هم انشاءالله اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون. سوال بعدی، من آنمیوت میکنم، نمیدونم اسم رو نمیتونم بخونم.
سلام از کنم دکتر، خسته نباشید.
سلام.
خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. من هنوز پیشنهاد میکنم که این مجموعه سخنرانیاتون رو حتما اجازه بدید که به صورت کتاب چاپ بشه، چون در نوع خودش بی نظیره این مقایسه هایی که میفرمایید، و واقعا زحمت کشیدید، من که خیلی استفاده کردید. من در یه توضیح میخواستم بدم که دیگه شما خودتون فرمودین که اینا آبشخور، اینا سورس یکی که باشه دیگه کلام یکی میشه. برای همین اگه ناقلین حدیث آدمای خودشون مسیحی نبودن، مسلمان شدن بعدن، اطلاعاتی راجع به انجیل نداشتن، فرض ما بر اینه. ولی چون مرکزی که اینا اومده اون منشأ یکی بوده و برای همین حرفا یکی میشه و بیشتر این احادیثی رو که شما مقایسه کردید اینا توی کاتگوری یونیورسال اتیکس میگنجه و صوفیان ما هم در این مسئله یونیورسال اتیکس خیلی مثالایی که دارن جزء یونیورسال اتیکسه. شما مهم نیست در ایران زندگی میکنید یا آمریکا، مسلمانی مسیحی یا دین نداری، این چیزای اخلاقی رو که اینا اشاره میکنن برمیگرده به یونیورسال اتیکس. برای همین کلام عیسی هم همون تو اون کاتگوری یونیورسال اتیکس میگنجه و احادیث پیامبر ما هم برمیگرده به اون مسئله یونیورسال اتیکس. بله. لغت فارسیش میشه اخلاق جهانی، نمیدونم ترجمه فارسیش چی میشه. یونیورسال اتیکس به هر حال سپاسگزاریم از زحماتتون. این
شکرم.
کار شما در نوع خودش بی‌نظیره. من خیلی مشتاقم که این به صورت یک مجموعه کتابی در بیاد و دوستانی که نتونستن شفایی بشنن اینو قلم بتونن بخونن.
خیلی ممنون، امیدواریم خدا توفیق بده انشالله به اون کارم برسیم انشالله. ممنونم از شما. بله خیلی متشکرم.
انشالله. خیلی ممنون. من اسم شما رو ندیدم آقای امیری، با متوجه نشدم، وگرنه با اسم شما رو میخوندم. انشالله که همه دوستان سلامت باشین. یه سال دیگه هم هست آقای محمد، بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام.
خسته نباشید. آقای دوستان یه سوال داشتم، خواستم نظرتون رو می‌خواستم در مورد یه موضوعی بدونم. من الان که به مسیحیت یه نگاهی میندازم در جامعه مسیحی و بنیاد جامعه مسیحی که نگاه میندازم، احساس میکنم که دیگه اون قدرت قبل رو نداره و آروم آروم داره کنارگیری میکنه و این کنارگیری اونقدر داره زیاد میشه که هر چیزی رو از جامعه خودشون قبول میکنن، عالمان مسیحی، و بدون توجه به اینکه این در دینشون وجود داشته یا وجود نداشته، این رو میگیرن و به خاطر ماندگاری خودشون دارن دست و پایی میزنن تا بتونن این دین رو حفظش بکنن. نظرم اینه و سوالم همینه. آیا اگر که یک مکتبی رو یک شخصی بخواد بنیانگذاری بکنه، یک شخصی بخواد یک مکتب جدیدی رو راه اندازی بکنه و این مکتب جدیدش با مکتبی که توی اون دین میخواد این مکتب رو، یعنی با اصل و اساس اون دین مخالفتی داشته باشه و این طرف بیاد این مکتب رو به اون دین و به اون افرادی که توی اون دین هستن ارائه بده، این آیا خیانت یا سوء استفاده از اون دین هست یا نه؟ یعنی اگر که من به عنوان یک مسلمان اومدم و یک مکتبی رو به افراد مسلمان ارائه دادم و این مکتب من از اصل و اساس ایمانی اسلام خارج شد، این که میگم اصل و اساس یا لب لباب عرفان و عرفان و اون تعلیماتی که حضرت محمد داده، منظورم در کل این هست که وقتی که من این مکتب را راه اندازی میکنم، افرادی که دارن این مکتب رو بهش گوش میدن بتونن حداقل از پشت صحبت های من شخصیت حضرت محمد رو یک دیدگاه خیلی مجهولی، یک دیدگاه کلی نسبت بهش داشته باشن. اگر که من این رو به هم ریختم، یعنی اینکه اصل اساس این مکتب رو هم به هم ریختم، اصل اساس اسلام رو هم به هم ریختم. آیا به نظر شما بنیان گذاشتن یک همچین مکتبی کار درستی هست؟ اصلا میشه این همچین کار رو انجام داد یا نه؟ خیلی ممنونم.
حالا من علی رغم اینکه شما خیلی توضیح دادید، من هنوز برام مجهول موند، ولی من خیلی اگه درست فهمیده باشم، خب فکر کنم پاسختون ساده است. اگر یک کسی بیاد اساس یک مکتبی رو به هم بریزه، خب حق نداره بگه این بازم همون مکتبه، خب بدیهیه این. اگرم گفت، خب شنونده ها باید عاقل باشن، بگن آقا این اون دین نیست که شما دارید میگه، شما حرف خودتون میزنید، همین دیگه. یعنی به این کلیت اگه ما بخوایم سخن بگیم، همین قدر میتوان دربارش گفت. بله، اگر یه وقتی انگوش بذاریم روی یک تعلیم خاصی، یه نکته خاصی، وقت دربارش میشه صحبت کرد. ولی اینکه اگر، یعنی به صورت شرطی، اگر کسی بیاد اساس یک دین رو به هم بریزه و بعد بگوید باز این همان دین است، خب بی خود گفته، و کسی هم که او رو ازش میشنوه نباید قبول کنه. همین دیگه، چیزی بیشتر از این نمیشه گفت در این حیطه بیان شما. پاسخ منم همینه. اما یک نکته حالا بر این اضافه کنم، واقعا گفتن این که چه چیزی اساس یک دینه خیلی چیز مشکلی است. خودش یک امر اجتهادیه. چه چیزی؟ ببینید آقای خمینی، فقط مثال میزنم براتون، ایشون در کتابای فقهی خودش صریحاً میگه معاد لزوماً جزء مسلمانی نیست. یعنی کسی میتواند، البته میگه توحید و نبوت این دوتا اصلاً، اما معاد احتمالاً جزء اصول اسلامه. احتمالاً، دقیقاً کلمه احتمال رو به کار میبره، که یعنی مسلم نیست. یعنی اگر کسی بگه من پیامبر اسلام رو قبول دارم اما باور ندارم معاد رو، یعنی به این نتیجه نرسیدم، یا جملات ایشون دلالت تام بر این معنا نداره، یا شاید مجازیه، شاید اینه، شاید اونه، خلاصه برسه به عدم قبول معاد، این رو نمیشه گفت که از مسلمانی بیرونه، برای اینکه مسلمانی قبول نبوت است. حالا ببینید، میخوام اینو بگم دیگه، خیلی های دیگه که این حرف آقای خمینی رو نمیزنن. من نمیخوام بگم آقای خمینی راست گفت یا راست نگفت، میخوام بگم که مسئله اینقدر دشواره که وقتی شما میگید اساس مسلمانی چیه، ممکنه کسی، اونم یه فقیهی، اونجا قدر پیش بره که بگه میشه معاد رو بیرون گذاشت و بازم مسلمان بود. لذا خیلی ما باید مراقب باشیم که متهم نکنیم کسی رو به این که تو پاتو بیرون گذاشتی یا در مقام تخریبی یا کفر گفتی یا بدعت آوردی. این برچسب ها و این جور انتصابات رو باید با کمال احتیاط عملی بکنیم. مثلا دایره بیانمون رو باید پیراسته کنیم از این الفاظ و بهتر است که به عمق اندیشه ها پی ببریم. خیلی خوب، اگر که دوستان عزیز سوالی ندارن، بنده هم تشکر خودم رو تجدید میکنم و تکرار میکنم. ممنونم از حسن استماع و اصغاء شما. همه دوستان رو آنچنان که عیسی علیه السلام گفت میفرستم به دنبال سیر کردن خدا، به دنبال آب دادن خدا، غذا دادن خدا، پوشاندن خدای برهنه و که و عیادت کردن خدا هنگام بیمار شدنش، و بدانند که خدا رو اونجا خواهند یافت. یک روایت اسلامی هم براتون بخونم که اینم باز از روایات هست. انا اندل منکسرت قلوبهم، خداوند گفت من نزد دل شکستگانم، هر جا دلی شکسته است من اونجا حاضرم. اون رباعی خیلی زیبایی که نمیتونم از کدوم شاعر است، گفت که ما دل ز غم تو خسته داریم ای دوست عشق تو، ما دل ز غم تو بسته داریم ای دوست عشق تو، به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. دل شکسته، حالا گاهی خود آدمی که دلش شکست به هر سببی از اسباب باید حس کند که به خدا نزدیکه و وقت وقت دعاست. و چه نزد دلشکستگان. خدا اونجا حاضر است. شما رو میفرستم نزد این خدایی که اولا نزد دلشکستگانه و ثانیا خدایی که ما رو دعوت میکنه که او رو اطعام کنیم، او رو غذا بدهیم، لباس بدیم و از این حیث ما رو میطلبد اجابت کنیم دعوت او رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی واقعا جلسه بسیار لطیفی بود و ممنون که دوباره ما رو برگردوندین روی همون ابر لطیفی که در طی سخنرانی همه ازش فیض بردن. خیلی متشکر از وقتتون، از تایمتون و ما هم با شما خداحافظ.
بنده هم ممنونم.
سلامت باشید.
از همه کار در پناه حق. خداحافظ.